بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه دوم، چهارشنبه 15 مهر 94.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث تفسير که از جلسه پیشین آغاز کردیم، گفته شد که یه دسته مقدماتی رو مطرح کنیم پس از اون وارد بحث بشه. ابتداعاً خواستیم به اهمیت کار تفسیری توجه بدیم. عرض کردیم کلام خداست، همون گونه که خداوند سبحان کفی نداره، کلام خدا هم کفی نداره، عمق‌های متعددی داره، آخرین پیام تا ابد هست و مهم فهم پیام خداوند سبحان هست که باید باش زندگی کرد. مسئله انس با قرآن رو مطرح کردیم، حیات بخش بودن قرآن رو مطرح کردیم. اجالتاً قرآن باید تمام ساعت‌های وجودی ما رو پر کنه، تمام ساعت‌ها رو هم باید. کسی انس پیدا کنه تمام ساعت‌ها، از ساعت بیان و قول گرفته تا ساعت‌های بالاتر، چه احساساتش هم باید بر اساس قرآن بشه، احساس قرآنی بشه، عملش قرآنی بشه، رفتارش قرآنی بشه، خلق و منشش قرآنی بشه، منطق و اندیشش باید قرآنی بشه، حتی شهود و معرفت شهودش هم باید قرآنی بشه. تمام ساعت‌هاش باید قرآن پر کنه و قرآن پر میکنه، برای خودش توضیح داره. میشه به جایی رسید که حتی با آیه شهود داشت تا به اینجا، معرفت قرآنی پیدا، شهود قرآن. میشه جوری کرد که اندیشش بر اساس قرآن سامان پیدا کرده باشه. کسی که زیاد با قرآن باشه چون این فوایدی براش هست، این انس با قرآن رو باید داشت. اساتید ما معمولا توصیه میکردن شما روزی یک جز قرآن بخونید. این رو باید بالاخره حداقل چند سالی پی در پی ادامه داد، روزی یک جزء قرآن، که باعث بشه پیام قرآن رو به صورت مجموعی یکسره کنار هم در بیاره، بلکه آهسته آهسته تجربه کنه که چگونه هر دفعه پیام جدیدی از همین آیه میفهمه که قبلا ازش چیز دیگر. حالا اینا رو دیگه خودتون رو جمع. ما اینا رو گفتیم، رسیدیم به بحث میزان علوم بودن، علوم و عارف بودن قرآن. ما در مباحث فلسفی توضیح دادیم که فلسفه اگر هستی شناسی عقلیه، تو خود قرآن یک نوع هستی شناسی قدسی گفته شد بدون هیچ گونه خلل و خطا. برخوش توضیح داره هستی شناسی که یقینی است، اما حتی هستی شناسی به شکل استدلالی باشه و هستی که باید جای خودش کرد. بعضی از آقایون معتقد اجالتا باید بر اساس اون هستی شناسی قدسی این هستی شناسی عقلی رو سامان داد، میزانی براش باشه، شاغولی باشه، با او بتونه به اصطلاح این رو محک بزنه، اونچه که رسیده است، اون که معصومه، اون قدسیه، اون که عمق داره، اون که همه حقایق توش اومده، باید محور قرار بگیره برای این. خب این میشه بحث میزان بودن قرآن برای فلسفه. عرفان هم همینجور، عرفان هر شهودی که میرسی این شهود باید محک بخوره با قرآن. خود آیونه عرفا هم گفتن ما هر چی برای ما شهود روی میده، اولا بعضی از این اصلا به زبون آوردن، اصلا مطرح نمی کنیم مگر اینکه اولا با شاهد کتاب و سنت بررسیش کنیم ببینیم میسازه، بعد ابراز میکنه. دقت میکنه تا اینجا انقدر مراعات میکنن و باید بکنن. چرا؟ چون به تعبیر خودشون قرآن کشف اتمه، و کشف اینها، کشف اتم رسول الله، یعنی نهایت معرفت برای رسول الله از طریق همین قرآن حاصل شد. نگاه کنید روایاتی که هست که رسول الله آیه که جمیع تأویلاتشو میدونه، یعنی تا اون عمق رو رسول الله اطلاع داره و خبر داره و برش غلبه داره. حالا خواستم اینو بگم، کشف اتم میدونن، کشف برتر میدونن. وقتی کشف برتره، این کشفهای دیگر باید چی بشه؟ کشفهای دیگر باید با این کشف اتم سنجیده بشه. این رام خودشون داره. حالا ما این دوتا علم رو گفتیم، علوم دیگر هم همینجور، حتی فقه، حتی فقه محور و قانون اساسیش قرآن کریم برای خوش توضیح داره و حتی تبیین های اهل بیت قراره چگونه تبیین کنه قرآن، برای خوش توضیح داره اینا برای. ولی اجالتا نسبت به فقه هم سمت قانون اساسی رو داره، هرچند بعضی تو بحث فقهی هنوز به اینجاها نکشوندن، طرح دیگری میدن، ولی واقعیتش اینه بسان قانون اساسی است. قانون اساسی برای قانون‌های مجلس چجوریه؟ چه حالتی داره؟ اونجا باید این شکلی به قرآن نگاه کرد. در کل اونچه که در شریعت آمده، البته تبیین‌های اهل بیت بسیار اهمیت داره برای فهم قرآن، اونها پا برجا در بحث‌های فقهی، ولی برای خوش توضیح. ولی اجالتا اونجا هم همینجور محور و میزان، و بلکه اصلا بعضی از چیزایی که تو فقه راه پیدا نکرده در قرآن وجود داره در فضای فقهی، باید فکری به حالش کرد، باید فکری به حالش کرد، همینجور تو هر علم. حالا اینایی که عرض کردم، حالا تو اخلاق، بازم در فضای اخلاق ما خیلی از اندیشه‌ها داره روی میده، بعد ما باید با محک قرآن بفهمیم این فضای اخلاق چقدر سامان یاد. البته اینا که عرض میکنم مال کسی است که اجتهاد پیدا میکنه در فضای اخلاق و در فضای قرآن، اونها میتونن معمولا این کارها رو پیش ببرن، اجتهاد پیدا میکنه در فضای فلسفه و در فضای قرآن، اجتهاد پیدا در فضای عرفان و در فضای قرآن، اینجوری اینجوری از اونها معمولا این میزان بودن علم. ما هم اصلا کارمون اینه، مطلبه ها در نهایت یکی از اوجهای کارمون در مورد قرآن اینه که به جایی میرسیم میتونیم بفهمیم قرآن چی میگه و این علمی که ما درش اجتهاد داریم چی میگه و چجوری با هم قابل جمعه یا نیست، باید فکری کنیم به حال علم خودمون نسبت به قرآن، اون توضیحاتی که در جاش داده میشه. یعنی حالا اینی که عرض کردم برای اهلش باید مطرح بشه، ولی همه الان نمیتونن به اینجا برسن، ولی خب میتونن در حد خودش مثلا در اخلاق استفاده کنه، در معرفت استفاده کنه، اونها باورجاست. دارم بحث میزان بودن برای علم رو دارم میگم، طبیعی است باید علم رو خوب دست یافته باشه، اون علم مخصوص رو، و در قرآن هم در حد اجتهاد باشه که بتونه این تطبیقات رو درست انجام بده، نه اینکه دیگران نمیتون در حد خودشون میتونن، ولی وقتی کسی که مثلا فلسفه نخونده خبر نداره، او که نمیتونه بفهمه تو این علم چی گذشته و نمیتونه بفهمه که توی قرآن در این زمینه با اون دقت ها داره چیکار میکنه. ولی کسانی که تو علم کار میکنن، تو هر رشته کار میکنن، تازه اون موقع عمق‌های قرآن خودشو نشون میده. زبان قرآن زبان مبینی است که میتونه برای اینها حرف داشته باشه. و حالا اینا که عرض کردم، علوم انسانی، بسیاری از این علوم انسانی پایه‌هاش تو قرآن باید ترسیم بشه و از قرآن باید بهره برد. اخیراً چون ما درگیر با این دسته از بحث‌ها شدیم، مثلا اندیشه لیبرالیستی رو می‌خوام ببینیم می‌سازه با اندیشه مدرنی که شکل گرفته میسازه با قرآن، اندیشه های متعددی که الان شکل گرفته وجود داره، میخوام ببینیم با قرآن میسازه یا نه، چی کار میکنیم؟ اونجا راهایی رو میدن آقایون، الان تحلیلی میکنه، الان خیلی خوب بعضی آدم از قرآن میفهمن که این قرآن چون این چیز رو اجازه نمیده به این نه. مثلا اندیشه لیبرالیستی این پنج مبنا رو داره، این پنج مبنا رو قرآن همراهی نمیکنه مثلا، دقت میکنه و توضیح میدن، آیه میارن، خیلی خوب. این الان مونده در سطح این نوع بررسی های عمومی و الا تبدیل نشده که خب خود این اندیشه قرآنی کجا تو مثلا فلسفه سیاسی تا کجا امتداد پیدا میکنه، باید این ادامه پیدا در نمیدونم چه، خیلی چیزها رو میشه کار کرد. و هرچند یک علم مثل فلسفه سیاسی حالا هست در جامعه شناسی در هر جا حالا شکل میگیره، باید بیاد باز دوباره با قرآن یه تطبیقی بشه، یک تطبیق نه، یعنی تطبیق جدی بشه، درد میکنه. این کار راست به عنوان میزان، این کار واقعا کار مهم نیست، شأن طلبه است، شأن طلبه درس خونده است، فاضل است، کار کرده است، شأنشه، شأن مهمه. به این باید قرآن خوب خون، نه اینکه اصلا قرآن نخونه، برانی باشه و بعد دوباره بیاد همینجوری حرف بزنه، بعد به سرعت. الان بعضی من نمیدونم چرا این شکلی تا شده خیلی سهل میگیره، آره یه آیه پیدا میکنه، یه مضمونی که اونم آیه و مضمون این نیست، یه آیه تمامش میکنه. اینجوری اصلا معنا نداره تو کار قرآنی. این همه اندیشه های قرآنی پی در پی به شکل هم پیوسته، شما یکیشو میگیری اونم یه جوری معنا میکنی، یه جوری دستش میزنی که اون اندیشه خودتو درست کنی، اینا که واقعیت نداره. اینا دلیلش اینه که تن نمیدن به قرآن. خوب قرآن نه، ولی اگه انس با قرآن پیدا بشه، کار قرآنی بکنن، راحت میتونن وقتش شده از قرآن بفهمن، خیلی خوب میشه فهمید. آدم که همراهی کنه قرآن خیلی خوب آدم رو راه میندازه، دستورالعمل اندیشه رو میسازه، فکر رو میسازه، جامعه رو میسازه، تمام اون چیزی که به عنوان سعادت تمام سطوح مطرح شده، سعادت انسانی عهده‌دارشه. چرا نیست؟ فقط نوع تلقی، بعضی ها اصلا قائل نیستن این تلقی رو و اصلا هم جدی نمیگیرن و جدی هم پیش رو نمیگیره. نمیدونم والا چرا رسیدید به اون اندیشه ها، اون مبانی رو تا اون ریشه ها رفتید پیدا میکنید و پیش پایبندی. یه بار بیا این مبنا میسازه یا ندی. مثلا اگر در علم پوزیتیویستی باور نداره ماورا را و تأثیر ماورا را بر طبیعت، مثلا علم خاصیتش نیست، ولی علم پوزیتیویستی فرض کن، چرا اینقدر غلیظ اینجور مصری برای این که بله این تحلیل ها چی بی خود میکنن، اینا رو میذارید کنار و بعد میایی در حد همون نگاه پوزیتیویستی که وجود داره داری نگاه میکنی پیش میبره. این تو علم، علم تجربه. خب میگه حتی تو علم تجربی هم باور پای خیلی جا. الان من میبینم تو فلسفه سیاسی طرف حرف میزنه، اصلا جدی نگرفته شریعت رو. اصلا بعضی که دیدم اینجوری گفتن شریعت اصلا اینجا حرفی نداره، به همون عرف آدم رو ارجاع داده. شریعتی که قرار سعادت رو ایجاد کنه، سعادت جامعه رو اصلا کار نداره، بذاره به حال خودش. همین که عرف هرچی میفهمن. حالا یه چند تایی گفته دیگه نمیشه از گفت ربا دیگه نباشه، ما دیگه چاره نداریم، باید بگه بمونه، الا بقیه اصلا نمیخوام بیان. چون چهار تا که تصریحی به زحمت همراهی میکنه، نشون میده با قرآن زندگی نکرده. اگه قرآن زندگی کنه اینجوری حرف نمیزنه. این دسته بواسی که بعضیا مطرح میکنن نشون میده خدایش بحث نه تعییره، نه بحث از این بحث های سیاسی، بحث واقعی حقیقی مطلبه. مطلبه باید این قرآن میخونیم با طبق اون چیزی که خداوند سبحان به عنوان معدن همه حقایق و اصل حقایق و بعد بیان کننده همه حقایق، ما به این شکل نگاه میکنیم و باقایش هم باید جدی گرفتی. چرا این همه احکام اجتماعی قرآن، این همه اندیشه های اجتماعی قرآن، بلکه کل قرآن به شکل اجتماعی بسته میشه، ایشون همه رو حذف میکنه به یک دین شخصی تبدیلش میکنه، بعد بهش هم میگه یه جوری صحبت میکنه اصلا میزید. اصلا اندیشه قرآنی مثلا در مورد طاغوت و خدا که در برابر خدا طاغوت قرار میگیره اصلا نمیفهمه، کار نمیکنه، کاری نداره. اصلا طاغوت چی؟ اصلا چی از این حرفا؟ باید سیاست رو عقلانه پیش برد. کسی نمیگه عقلانه نباید، ولی اون عقلی که ایشون درست میکنه اینو چه کاریه؟ کجای کار مشکل داره؟ کجای کار مشکل داره که اینجوری شده؟ اونم به خاطر اینه که قرآن نخونده، قرآن کار نکرده، با روایت اهل بیت نبود. اگه بوده اینجوری نمیشد، اصلا اینا در نمیاد. بله نوفهمی از قرآن رو کسی من نمیکنه به شکل ظهورگیری درست باشه، کی گفته اشکال داره؟ ولی نوفهمی معناش این نیست که یعنی حذف اندیشه های قرآنی بکنه تا من نوفهمی صورت بدم. اینا باید مواظب بود. لذا علم اینه ما خیلی از علوم بنده به قرآن باید بشه و باید کار بکنیم تو این زمینه، یعنی واقعا باید کار بکنیم. خوب انس بگیره و بعد تو این زمینه محقق بشه، اندیشه ها رو پیش ببره. الان بعضی از چیزا که آدم میبینه تو اندیشه های آقایون که ابراز میکنه، هر کدوم تو اقتصاد بعضی اصلا حرف میزنه، اصلا من تعجب میکنم. نمیگم علم اقتصاد نباید باشه، اتفاقا باید خوب خوند، خوب کار کرد، اما علم اقتصاد با همه اونها، با همون توضیحات، حتی همونها بالاخره باید اینجا یه فکری بشه تو قرآن دیگه، یه جوری حرف بزن که با اندیشه قرآنی درست بشه. تای دلش حتی ربا رو چرا خدا چه که بانک اصلا نمیشه بدون ربا باشه که. اینجوری میگه بانک اصلا بدون ربا که نمیتونه، ربا خدا چرا اینجوری کرده؟ تای دلش این است که نمیشه که. خب یه چیزیست که خدا داره این شکلی عمل میکنه. اتفاقا بنده الان دیدم برخی از دوستان ما با همون اقتصادی خونده، تحلیل زیبایی که هویت اقتصاد با بی چه فرقی، هویت ربا با بی چه فرقی داره، خیلی عالی. هویت بی که تو قرآن احل الله البی و هر نمر ربا، هویت بی با ربا چه فرقی داره؟ تو کار اقتصاد خیلی زیبا تحلیل داشت، خوب فهمید فرهنگ قرآن، قرآن رو فهمید، او میتونه بهتر تو بفهمه، ولی به شرطی که تم بده به قرآن، نه اینکه حالا قرار شد حالا واقعش چه فرقی داره. حالا ما که جامعه که بدون ربا نمیتونه باشه، بانک بدون ربا نمیتونه، اینا دیگه اصلا گذشته و الان اصلا معنا نداره، اصلا محاله و از این حرفایی که میزنه. اینها نشون میده تو فضا، من مثال اقتصاد زدم، تو مثال سیاست هست، تو مسائل جامعه شناسی بسیاری از مباحثی که طرف تر میکنه اصلا با فرهنگ قرآنی جور در نمیاد. اصلا چیزی رو به عنوان تأثیرات عمل اجتماعی بر هستی و بر جهان و بر تکوین و تأثیر متقابل تکوین بر جامعه رو اصلا بر نمیتونه. قرآن این همه گفته که اصلا گره زده به اصطلاح عمل ما را با عکس العمل هستی نسبت بده، اصلا گره زده سریع، این اصلا بر نمیتونه. این یه جای کار خلل داره که اینجوری میشه، اونها رو باید درست کرد. حالا ببخشید وقت گرفتم، خب بگذرم. پس میزان همه این علوم باید روی این کار کرد. میدونم این یک تلقیه، بعضیا تلقی دیگر دارن، ان شاءالله ما میرسیم جلوتر باید بحث کنیم خود قرآن چه تلقی داره. خود قرآن آیا به خودش اجازه داده خودش رو این گونه معرفی کرده یا نه؟ اصلا ببینیم این کارو کردن، بعدم میگیم قرآن خودش اصلا گفته من این شکلی شأنم، اصلا اینجوری که بعضیا میگن نیست، بعضی ها به قرآن رجوع نمی کنن. درست مثل کسی که قرآن میخونه مجسمه میشه، قائل به تجسیم میشه، خدا رو مثلا جسم در نظر میگه. خب یه جای کار مشکل داره، این همه قرآن، این همه آیه، این همه توضیح، این لیسه که مثل شاید و مشابهش، این همه باید بذاری کنار تا اون حرف خود درست کنه. یه جای باید درست کرد، یه مشکل این هم همینجور. اکثر جاها ما با این روبرویم و بعد خود قرآن تلقیش رو توضیح میده، من چه اصلا چه سمتی دارم، چیکار دارم میکنم، من سعادت اجتماعی رو مد نظرم مثلا هست و چجوری مد نظرم هست، چه تحلیل میده، اینا خود قرآن میگه انشالله در وقتش. الان فقط به عنوان این که ما تلقیمون از قرآن اینه، واقعا قرآن یعنی همین هستن، خود قرآن میگه. تحلیل های بروندینی هم ما رو به اینجا باید بکشونه، تحلیل های دروندینی هم باید ما رو به همینجا بکشونه، باید قبول کردیم بس. خب بعد انشاءالله بعدن اینا همه رو باید بحث کنیم که آیا خوندن کار علمی مؤثر در فهم قرآن در اون رشته خاص، در اون بحث خاص هست یا نه، اینا رو انشاءالله میرسیم ما الان که وقت اولش میگم دیگه میرسیم دیگه بحث میکنیم. میخواد الان من بگم آری نه، بگم آری نه که خب کار حل نمیکنم، مثلا بگم آری ولی خب قیود داره، بگم نه خب قیود داره، باید با تمام قیود اینجوری که نمیشه. من انشاءالله میرسیم، یعنی قصدم اینه که ما اینا همه رو بحث کنیم، اینا جزء کار ماست، جزء کار ماست. مثلا باید گفت بعضیا میگن آقا قرآن رو همینجا خالص بخون، هیچ کاری به روایت، هیچ کاری به اصطلاح علم نداشته باش، و این برای اینه که ذهن هیچگاه از خالص بودن در نیاد از این توضیحی که بده. آیا این هست واقعا؟ اینا بس باید بحث کنیم، بشه بحث روشی که کار میشه انشاءالله. حالا اینا که عرض میکنم معلوم نیست کی چه جوری، چون اینا که هنوز خیلی این هم بحث های زیادی که هست وجود. وقتی رسیدیم به یه جایی که مربوط هست ما انشاءالله بحث. بعد مسئله دیگری که باز انشاءالله حالا بعدها باید روی همین کار، اهمیت کار تفسیری، کار تفسیری باید یه درسته جر و تعدیل های اجتهادی در قرآن با نور فطرت و عقل و تعبد اینها باید صورت بگیره. اینا که الان عرض میکنم این نیست که الان اهمیت کنم، این باید اینا هم با هم جمع بشه. نور فطرت رو باید توضیح داد، نور عقل رو باید توضیح داد، گرچه فطرت رو معنی عام بگیرید شامل فطرت و عقل هم میشه. نور فطرت رو باید توضیح داد، عقل رو باید توضیح داد، تعبد رو باید توضیح داد، و اینا باید کنار هم جمع بشه و تبدیل بشه به جر و تعدیل های اجتهادی. جر و تعدیل اجتهادی یعنی این آیه با اون آیه چجوری جمع میشه، جر و تعدیل های اجتهادی درست، که این از این مشکلاتی که در مراحل اولیه روی میده آدم بتونه به در بیاد. خب اینا رو که عرض کردیم تقریبا مسئله رو گفتیم و دیگه بگذاریم، ما اهمیت کار تفسیر رو توضیح دادیم. خب یه چیزم اینجا هم عرض کنم، نوع بزرگان تمام کارهایی که می‌بندن وقتی به قرآن میرسن تازه احساس میکنن در قرآن دارن اوج میگیرن، نوع افراد، من چه کسانی که عارف بودن، کسانی که فیلسوف بودن، کسانی که تو کارهای دیگر بودن با قرآن چیز میکنن، احساس مون در اینجا به کمال میرسند. دقت میکنید یه ویژگی داره در مورد قرآن و اوج کارشون میده. مثلا سعید حیدر این همه کتاب نوشته، وقتی رسید به تفسیر مجید اعظم میگه این دیگه اوج کار منه. و خیلی ها، یعنی دیگه اینجا هیچ کس مطرح نیست جز زبان خود خدا و تمام سرمایه هایی که پیدا شده براش برای حل و فصلش. اینجا دیگه باید بگین خدا از خدا چی میفهمه، و اینجاست که خیلی ها به اوج میرسن. و بعد حالا به حسب اون عمقه هایی که قرآنی گفتیم، اینجا هاست که خیلی چیزا پیدا میشه و باید به یه ساحتی رسید. این ساحتی که میگم بعضی ها بد معنا میکنم، فقط اینقدر که به یه ساحتی برسه که بگه من در فهم قرآن فروگذار نشدم، به حال خود گذاشته نشدم، میتونم بفهمم. فهم روی بده، فهم. یعنی بعضی هستن میبینن نمیشه، نمیفهمن، اینا منطقه های ممنوعه است براشون، نمیتونم برود. باید ما به اینجا برسیم. و اینم بعضی ها خیال میخوان خب این یعنی چی؟ یعنی باید فقط به اصطلاح به کتاب خدا توجه، هیچی دیگه نه. و این نه، واقعا سرمایه های فراوان میخواد تا به اینجا، حتی دست به کار شدن عملی میخواد تا به اینجا آدم برسه، که به جایی برسه که ببینه فهم براش پی در پی روی میده. و اگر رسید به این ساحت و فهم واضح شفاف قابل استناد به خدا پیدا میکنه، به معنای واقعی قابل عرضه بر حسب ظهورگی، بر حسب ضوابط، با همون توضیحات، این نوع عالی است که ما باید به اینجا برسیم. و خیلی ها میرسن اینجا احساس شکفتگی میکنند. برای خوش توضیح داره دیگه الان. خب تمام شد بحث اولمون، اهمیت کار تفسیری گفتیم. مسئله دوم، ما گفتیم این کتاب، ما کاری که میخوام انجام بدیم بر اساس تفسیر المیزان میخوایم بحث رو پیش بریم، یعنی هم شرح المیزان که بعداً توضیح میدم چرا، و هم به اصطلاح بررسی مباحث المیزان، و بعد کلان هم کارهای تفسیری که آدم خودش میتونه افسوده داشته باشه. اینجا این کار ما، لذا محور کار ما المیزان قراره. حالا که اینه موضوع دومی که قرار دادیم بعد از اهمیت کار تفسیر که موضوع اول ما بود، موضوع دوم اهمیت کار علامه طباطبایی در تفسیر، که الان میخوام به این بپردازم در مورد المیزان توضیح بدم چه کارهایی کرده، چیه، و بعد انشاءالله بحثای بعدی رو باز به عنوان مقدمه، مقدمه ها رو بگیم. شاید بعدها مقدمه ها همه رو مفصل توضیح بدم، ولی الان برای اینکه فقط یک پیشانی کار ما مشخص بشه، تلقی ما از این کارها مشخص بشه برای ورود استفاده، بعدها شاید مفصل تر. اون چی که در باب المیزان میشه گفت، کار المیزان به عنوان یک کار روشمند منضبط فن نیست. کار المیزان یک کار تفسیری روشمند منضبط و فنیه. یعنی اینجوری نیست که یک بار روشمند، یک بار از این روش ها استفاده نه، یک بار نمیدونم چیزی به ذهنش می، یک بار ذوقی حلش کنی، یک بار اینجوری اصلا نیست. روشی رو قرار میده و به شکل خیلی طبیعی، یعنی مبانی که وجود داره، مبانی روشی که داره، مبانی اصولی که داره، مبانی فهم قرآنی که داره و اینها هست، و این در کل قرآن، در کل تفسیر المیزان پیاده شد، کل قرآن. حالا شاید بعضی از جاها به اختصار گذشت، بعضی جا مفصل تر شد، این من این نداره، ولی روشش همون روش، دقت میکنه، یعنی به شکل روشمند. روشمند بودن میدونی معناش چیه؟ یعنی ما تکلیفمون با ایشون مشخصه. کسی که روشمند کار نمونه، ما تکلیفمون مشخصه، این داره چی کار بکنه. یه بار میبینی ذوقیه، یه بار میبینی داره یه روش ویژه به کار میبینی، یه بار داره یه روش دیگر به کار میبینی، داره چی کار میکنه، چه بلایی سرش در میاره. همه جا باید تابعه، اشکال نداره آدم بعدن روش های دیگری رو بی افزایت اشکال نداره، میگم کار خود علامه چیه؟ روشمند. باز هستم جد، یعنی میدونیم با چه کسی طرفیم. بنده خدایی بود، آقا این آقا رو میبینیم، من یقین دارم این صحنه پیش بیاد ایشون تندی نمیکنه، من میشناسم حال هواشون، یعنی میدونم ایشون روشش سلوک چجوری. ولی یکی اصلا میگم من نمیدونم، حالا یه دفعه دیدی عصبانی شده، چرا اصلا خبر ندیم شون اوضاع چجوری. بعضی موقع تغییر احوال داره، همین حالت ما تو بحثای علمی هم داریم. ما بعضی موقع نمیدونیم آقا داره چی کار میکنه. دیدم بعضی ها میدیزه آخرش میگه البته این استحسانیست که از ما گفته شد. استحسان یعنی اصلا کاری ندارم، واقعیت ندارم، چیزی به ذهن ما با ما زبقی گفت. خب این اوضاع رو به هم میرزیدی. حتی ذکرش هم بکنه باز کار هم نمون، گرچه خیلی اصلا ذکر هم نمیکنن که این استحسانیه، این بر اساس اون چیز، این بر اساس این. اصلا هیچ مبنا و اینا هم وجود. و بلکه من بعضی ها دیدم حتی یک مبنای واضح صریح ندارد، یعنی همین مبنایی که داره گاهی میاد این ور میلغزه گاهی اون ور میلغزه. طبیعی است ما بشریم، گهگاهی حتی اونی هم که مبنای قوی عمیق داره گهگاهی میلغزه، اون مشکلی نه. ولی بعضی هستن اصلا مبنا میخواد داشته باشه، مبنا برای شفاف نیست. خود مبنایی که داره به لحاظ اصولی برای فهم متن قرآن هر چی که هست، اون مبنا همه جا حاضر نیست. بنده خدایی بود گفت که این آقا رو میبینی این همه متن کتاب نوشته، در نقد حدیث یک جا خیلی عمیق وارد میشه، یک جا داره به شکلی عمل میکنه که اصلا میگه اون مبانی وجود نداره، یک جا میگه این راوی ضعیفه، یک جای دیگه اصلا میگه این راوی ضعیف وجود نداره، همون شخص راوی ضعیف این روایت نما اصلا میگه وجود داره. خیلی عالی. خب شاید بگه آقا من راوی ضعیف ولی به لحاظ محتوا قوی، من هر جا که اینجوری شد امر داده شد من این کار رو میکنم. خب این میشه مبنا و این اصلا مبنای وجود نداره، یعنی یک بار اونجوری این میشه غیر روشمند. یعنی حتی مبنایی که گهگاهی قرار میده، من دیدم بعضیا اول تفسیرشون یه مبنا قرار میده ولی این مبنا تا آخر حاضر نیست. من دیدم یکی از بزرگان مبناش اینه که کی گفته قرآن اصلا سیاقمنده. خب ولی خیلی جا خوش به سیاق اشاره میکنه، استفاده میکنه. خب یعنی تو چیکار میخوای بکنی؟ بالاخره سیاقمنده یا نه؟ یا بگو مقداری سیاقمنده، مقداری نیست. یا بعضی جایی که هر جا که یقین داریم اشکال نداره، خب بالاخره یه چیزی بگو که آدم بدونه طبق اون عمل کنه. ولی علامه نه، از اول مشخصه داره چیکار میکنه تا آخر مشخصه. بلکه ایشون این کاری که انجام داد یک دور قرآن رو قبلا کار کرد، کتابی هم هست الان ازشون چاپ شده، چی؟ البیان یک دور کار کرد، این بار دومشه. و اگه به من بگید کل آنچه در قرآن از اول میخواد بگه تا آخر میدونه داره چی کار میکنه، یه تا آخر حفظش میکنه. حتی محتواها من تعجب کردم که اگه میرسم جلوتر توضیح میده، حتی تو محتوا علامه مطلبی رو که مثلا یک جا داره بعد از 20 سال داره قلم میزنه اون میسه که حاضر براش. نمیگم که ترقی های پیش نمیاد، نمیگم موارد دیگری پیش نمیاد، اون اشکال نداره، ولی کلا خب یعنی همچه حالتی داره، یک انضباط علمی داره. این انضباط علمی برای کار تفسیری بسیار مفیده، یعنی شما وقتی میخوای کار تفسیری بکنی این انضباط علمی در تفسیر باعث میشه میدونی با چی روبروی، چجوری با تحلیل کنی، چجوری باید به عمقش برسی، شیوهشو یاد میگیری. خب خیلی خوب، حالا میخوای یه شیوه دیگر هم مطرح کنی اشکال نداره، ولی عملا میدونی با چه کسی روبروی. از این جهت کارش کار داره اهمیت. حالا بعدا من جلوتر میام توضیحاتی باز بیشتری در موردش. خود علامه یکی از کارهای دیگه که باز به عنوان ویژه است تفسیر قرآن به قرآن. تفسیر قرآن به قرآن یعنی در حقیقت داره از تمام آیات مدد میگیره برای فهم این آیه، تمام آیاتی که میتواند به درد این بحث بخوره ازش مدد میگیره. بلکه به من بگید تمام آیاتی که جلوی صحنه میاد تمام آیاتی نیست که علامه طباطبایی بهش معتقده. اون مقداری که جلوی صحنه میاد صریح‌ترین، شفاف‌ترین، واضح‌ترین و قابل استنادترین برای ایشون در اون فضاست که میتونه از اون استفاده کنه. ببینید اینا شاهد بحث منه. این کار رو انجام میده و این تفسیر قرآن به قرآن نه که پیشینه نداره، خود علامه که میگه اهل بیت این کار میکنه، پیشینه داره، ولی اینجوری نیست که کسی این رو از اول تا آخر پیاده کنه. اون روشمند بودن یکیش همینجاست، یعنی تفسیر قرآن به قرآنه، از اول تا آخر تلاشش اینه، تا آخر تلاشش اینه. و این تلاش رو گاهی من میگم به اصطلاح زحمت وافر میکشه. الان بعضی میگه خب مطلب اینه دیگه، واضحه دیگه، تموم شد. ولی ایشون تمام میتونه این رو تثبیت میخواد بکنه با تمام اون جوانبی که میفهمه، دقت میکنه. خب خود این از یک جد ارزشمنده، ما را اقتدار میده در آیات، یعنی تفسیر قرآن اولا اقتدار میده، ثانیا یه روشی است که میشه قابل عرضه است به همگان، یعنی هیچ اضافه نکردی که اگر اون اضافه رو میگه اون آقا میگه ببینید شما دارید از اون استفاده، اون من مبنا رو قبول ندارم. دقت میکنید؟ از این جهت کار خوبی است تفسیر قرآن به قرآن رو بعداً توضیح میدیم، الان فقط در همین. یک چیز دیگری که باز در کار علامه است به همین لحاظ روشی، سیاقمند بودن قرآنه. اصلا گویا که تصریح هم شده، جایی بیان شده که بعضیا گفتن بابا آیات ما نگاه میکنیم اینا به هم گره نمیخوره، گاهی تو یک سوره است ولی ربطی گویا مثل که وجود نداره، ارتباطی وجود نداره. چی جوریه؟ علامه تلاش کرد نشون بده از اول قرآن تا آخر قرآن سیاقمنده، فقط یکی دو تا آیه گفت که این دو تا من نمیتونم بگم بعضی سیاق چرا اینجا قرار گرفت، خودش هم میگه که میگم جور در نمیاد چرا اینجوری شد. دقت میکنه؟ بقیه و خودش البته یه توضیح داره که چرا اینجوری شده، توضیح دارن، ولی میخوام بگم اینجوریه، یعنی سیاقمند نگاه کرد. حالا ما ادب میرسیم بحث روش سیاقمند بودن، آیا یک سیاق یا چند سیاق، سیاق‌های شناور قرآن، اینا ما بحث می‌کنیم، ولی اونی که علامه میگه خب یه روش خیلی خوبیه، یعنی بالاخره الان این سوره رو می‌خونید، این ده مطلب مثلا و این ده مطلب اینجوری به هم گره خورده، یک روش داره. جالبه حتی روش‌های ساختاری داره علامه، خیلی برای من تعجب آور. روش‌های ساختاری چیه؟ مثلا سوره مثلا 50 تا آیه است، 5 آیه میبینه به هم اینجا مرتبطه، 7 آیه اونجا مرتبطه، 8 آیه مثلا اونجا مرتبطه، اینا رو چیکار میکنه؟ هر کدوم رو یک بحث کرده، جدا کرده، شرحش کرده، دوباره سه بحث بعدی. این شده یک ساختار ویژه، یعنی مثلا سوره هم تا الان دو بخش کرده، تا ایاک نعبدش یک بخشه، اهدنا الصراط المستقیم تا آخرش یک بخش، دو بخش کرده کل سوره هم رو و بعد بر اساس اون اومده این ساختار رو تو کل قرآن پیاده کرد. یک مختصر بعضی جاها فاصله است، ولی عملا این کار رو به لحاظ ساختاری، ساختاری رو به چه لحاظه؟ ساختار کسانی که کارهای علمی کردن میدونن، آدم وقتی نوع نگارش یک نویسنده مشخصه که داره به لحاظ ساختاری چیکار میکنه، مثلا میگه مقام اول، مقام دوم، مقام سوم، اینجوری میگه، آدم میفهمه داره چیکار میکنه، همیشه باش همراهی نیست، یعنی ذهن راحت‌تر هم این کار رو علامه کرده. یعنی سوره ها رو حتی به لحاظ دسته‌بندی مثلا میتونه کل سوره رو اول بنویسه تمامش یک جا شرک، ولی این کار نکرد. اول یه بحثی بود، بعد بحثان روایی، بعد بحث بعدیه. مثلا دقت بکنید اینجور ساختار داره، ساختارهایی که یا بحثان علمی بعدش ساختار داره، یا همیشه این شکلی، یعنی ما میدونیم با چی روبرو، به لحاظ اثباتی، نه به لحاظ ثبوتی که واضحه ارتباط، به لحاظ اثباتی میخواد نگارش هم بکنه، حتی اینا رو رعایت کرده. خود این یک نوع روشمند کردن ساختاری، البته این لزوما به لحاظ محتوایی نیست این بحث، دقت بکنید. نه معمولا ببینید دیدید کتاب‌هایی که وقتی مطالب رو میگه آدم احساس میکنه همین جوری میاد، هیچ کدوم ربطی به هم نداره، مثل که فله اومده جلو همه مطالب گفته شد، ولی بعضی اصلا نه، مطلب اول، مطلب دوم، یا همیشه بحثم رو میخوام شروع کنم اول، مثلا ببینید مجموع البیان اول بحث لغویه، بعد بحث اعرابه، بعد بحث تفسیر و محتوا. ببینید این سبک، یک سبکی، یعنی اینو تا آخر نگه میدار، واضح است؟ اینو میگیم ساختار، ساختاری که همیشه من نشنیدم، اجازه میدید که نشنم و ادامه بدم؟ بخشیدم، دلیلش اینکه یه وقت ندادم و الا نیستم، واضح است؟ یعنی ما مطلب اول، مطلب دوم، مطلب این رو ما داریم تو کار علامه، خیلی واضحه. یعنی مثلا هیچگاه بحثان روائیان جلوتر از بحث قرآنی قرار نمیگیره، واضح است؟ اینا ساختارهای، روشهای ساختاری است، یعنی تو ساختارم سعی کرده یه انضباطی باشه. به بحث سیاقمند بودن که داشتم توضیح میدادم، سیاقمند بودن رو خیلی علامه با عنایت که این آیه به حسب آیه قبل و آیه بعد باید پس اینجوری معنا شود، این خیلی کار هنرمندانه است و باعث شده یک نوع تفسیرهای بسیار غنی پدید آمده، البته تمام تفسیرها نیست، ولی یک نوع تفسیر پدید آمده که ارزشمنده و میشه بهش اشاره کرد. این هم یک مسئله. یک چیز دیگری که باز باعث میشه ما کار علامه رو بهش اهمیت بدیم، بنابر اندماج و اختصاره. یعنی چی؟ یعنی قرار نیست هر مطلبی رو که میگه بشینه شرح بده، ما گاهی یه مطلبه یک پاراگراف برامشون، علامه نوعا سعی میکنه اینا رو توی مثلا دو سطر یک سطر توضیح بده، جایی که توضیح میخواد بده میده میره جلو، ولی اصلا بحث های ایشون همش گویا احتیاج به شهر داره. اکثر بحث های المیزان احتیاج به شهر داره از بس اختصار داره. حالا چه دلیلی هست؟ به نظرم یه چیزی رو رعایت کرده که من ازش به عنوان متن درسی حوزوی میخوام یاد کنم، حالا انشاءالله بعدن حل کنم. این اندراج و اندماج باعث میشه کتاب قابل بررسی و شرح و اینها میشه و حوصله هم سر نمیبره و در حقیقت مخاطبش رو افراد فرهیخته ابتدا قرار میده از یک جهت که حالا خواهیم گفت. یک چیز دیگر که خیلی اهمیت داره به تمام مباحث معرفتیه تا عصر خود پرداخته، نفیان یا اثباتن در موردش حرف داره. این را حضرت استاد جوادی حفظه الله می فرمودن که تمام مباحثی که تو معارف هست، در بحث توحید چند تا بحث هست جدیه، سوال های جدی، تمام اینا رو برداره. جبر و اختیار چه بحثاش مهمه؟ تمامش برداره. تمام بحث هایی که به لحاظ معرفتی مطرحه، تکلیف، آیا حتی حیوانات تکلیف دارن یا ندارن، بلکه به اصطلاح پایین تر از حیوانات تکلیف دارن یا ندارن، تقدر تمام اینا حالا من بگم شاید تعجب کنید، مثل اینکه هر پرسشی مطرح بود از پرسش ها میگم حالا شاید بگید پیدا کنید مثلا 10 تا پرسش، ولی میخوام اون عمده هر اون چهره شاخص کار، چهره غالب کار جوریه که مثل همه مباحث معرفتی رو بهش پرداخت. همه مباحث هر چه بگید ایشون بحث داره در موردش، و این یعنی انقدر چشمش تیز شده، انقدر این بحث ها رو خونده، انقدر بحث های اجتهادی کار کرده، انقدر مشکلات سر صحنه رو میدونه که تو قرآن داره حل و فصل میکنه. خب میدونه یعنی بهره گرفتن از قرآن در تک تک این پرسش ها، و این کارو کرده و مفصل هم کرده، یعنی مفصل میگم نه یعنی زیاد توضیح، مفصل یعنی همه جوانب رو تا اونجایی که تونسته بهش اشاره. مثلا بحث عمل چند تا مشکل داره تمام پرداخته، حبت عمل چه مشکلی داره نسبت به عمل بهش پرداخته، واز اصلا جذب. تو بحث های سلوکی چه مشکلاتی وجود داره، حالا اون بحث معارفی، الان بحث سلوکی بزنیم، بحث معارفی هر چی بگید شما ایشون بهش پرداخته. که حضرت استاد جوادی میفرمان نفیم و اثباتم بالاخره حرف داره. نفی اثبات یعنی چی؟ یعنی یه مسئله ای که بعضیا قبول دارن ایشون مثلا شاید رد بکنه، ولی بالاخره در موردش حرف داره و حرف زد. خود این طلبه رو اقتدار در بحث‌های معرفتی میده، یعنی طلبه باید اینا رو بشنوه که در بحث‌های معرفتی تمام این پرسش‌ها و پاسخ‌های یک مجتهد که مجتهد در متن دینی است، مجتهد در اون علوم هست، قابل بررسیه، انصافا قابل بررسی، قابل استفاده است. کار مهمی رو انجام داد، یعنی میخوام اینو بگم یک دور این رو بخونید، یک دور معارف رو خوندید از منظر یک مجتهد برجسته در هر دو زمینه. این هم یک ویژگی دیگری که در کار علامه طباطبایی است بحث حدیثیه. من این بحث حدیثی رو عرض میکنم، پایان عرایض من باشه تو اینجا و انشاءالله برای جلسه بعد ادامه. در تک تک این بحث ها ابتدا به شکل قرآنی که تمام کرد، بحثان حدیثیان شروع میشه و یه دسته بحث احادیث رو میاره و شرح میکنه. این کارهای علامه طباطبایی واقعا از یک جهت بی نظیره. من اگه بخوام بگم کسی میخواد اجتهاد پیدا کنه تو کارهای شرح حدیث، همین احادیث رو کار کنه، خیلی کار کرد، خیلی کار. یعنی چه شکلیه؟ اولا احادیث رو انتخاب میکنه، مرتبط با آیات، مرتبط با بحثش هست، مرتبط با نتیجه و مفادیست که گرفته در دل اون بحثای تفسیری. حالا خواه این روایت میخواد قبول کنه یا نکنه، یا ضعیفش میدونه یا نمیدونه، روایت بر اساس اون بحثا میاد، بحثا همه رو سامان میده و تمام احادیثی که آورده غالب جاهای حساس یه بیانون اضافه کرد، بماند از یک روشی که ایشون تعاملی که بین حدیث و قرآن مطرح میکنه، متاسفانه بد معنا کردن، ایشون میگه اصلا مثل این حدیث مطرح نیست، همش قرآنه، نمیدونم از این حرفا که بزنه، ولی خب در جای خودش باید بحث کرد. ولی اجالتا اگر به من بگید آقا اصلا میخواد کار قرآنی نکن، فقط کار حدیثی میخواد، من همین المیزان بخون، یعنی همین بحثای حدیثی المیزان بخونید، یک دوره خوندید با بیانهای علامه، بیانهایی که ایشون توضیح میده، نکته هایی که ایشون میاره و توضیح میده، خیلی میتونه کمک، راهگشاست. و مشکلات پشت صحنه احادیث رو نشون میده، مفادی که توش هست، نکته های حساسی که توش هست و تعارضاتی که گاهی داره و تعارضاتی که با قرآن داره، تمام اینا رو سعی کرده بررسی کنه. میشد که بیشتر از این احادیث جمع بشه و کار بشه، میشد حتی یک روش دیگری برای فهم قرآن به شکل حدیثی سامان داد که حالا من بعدها برسم میخوام توضیح بدم، حداقل روی مثلا سوره حمد یک بار پیاده کنم ببینید چی جوریه، میرسیم انشاءالله. ولی این کاری که کرده واقعا بی‌نظیر. یعنی الان ما برخی از تفاسیر روایی که داریم به پای کارهای علامه نمیرسه. تفاسیر روایی مثلا نور الثقلین الان داریم، همه فقط احادیث رو جمع کرد، هیچ کاری نکرد دیگه. چند تا حدیث ذیل یک آیه که وجود داره، یا تو این حدیث آیه اسمش برده شده، آورده شده، یا به دلیل یک کمی مرتبطه آوردن. نور الثقلین هست، برهان هست، کتابای دیگری هم هست، کتابای تفسیر روایی. عملا اونجا چیزی روی نمیده، اما اینجا واقعا روی میده. اون چیه؟ بیان علامه طباطبایی، بیان یک مجتهدی که در این زمینه خودش واقعا مجتهد حدیثیه، که گاهی بنده خودم تحیرم نسبت به علامه اینه که چجوری این همه حدیث خونده. نه فقط اینجا و کارهای حدیثیشو میبینم، چگونه این همه حدیث خونده. اصلا مثل این که وظیفه خودش میده یک دور تمام کتابای حدیثی رو بخونه، اینجوری هم کار کرده. یعنی فقط این نیست که همش قرآن چجوری کار کرده، همش باش بوده اینجوری. برخی از بزرگواران نمیشناسن، میگه من شب میخوام بخوابم دو صفحه حدیث میخونم میخوابم، شب میخوام بخوابم. نمیگم حتما این موقع، ولی این روش خوبیه. یعنی اصلا کتاب حدیثی باید مستقل دست گرفته بشه، البته باید مقدماتشو فراهم آورد دیگه. کارهای رجالی داره، کارهای فهرستی داره، کارهای به اصطلاح شناخت متون حدیثی داره، شناخت مؤلفین داره، اون کارها رو انجام داده باشه خیلی عالیست. بعد آدم باعث میشه با حدیث مستقیم ارتباط برقرار کنه، چقدر خبره. حالا ایشون کار رو انجام داده و ذیل کار المیزان رو برده. یه کاری هم ایشون به شکل حدیثی ذیل بهار داره و حواشی و شروعی که داره اون پابرجا. یک دسته کارهای دیگری که توی مثلا رسائل توحیدی و جاهای دیگه منعکس شده وجود داره، ولی عملا تو قرآن و المیزان این کار رو انجام داد، قابل استفاده است. و السلام علیکم و رحمت الله.
کار اضافی هم
بکنه
یا نه؟
مثلا من نظرم المیزان رو بخون.
نه
یعنی خواستم بگم، یعنی کار اضافیش این باشه که المیزان بخون یاد بگیری که خوندن یعنی چی؟
نه
تو هم
خوندن عادی
منظورم
بله. مثلا من نیزی به زنش
میرسه این کار کنم. من که بعضی ها می کنم الان که دارم میخونم یک جز قرآن، هر چی که به ذهنم آمد، مثلا این آیه چی میخواد بگه، چی جوریه، یعنی چی، این چرا اینجوری شد، چرا این لفظ به کار، یا هر نقطه‌ای که اگه یک کاغذی باشه فقط بنویسه آیه فلان سوره فلان نگهش داره، کارش قرائتش بکن، یعنی این قرائتش به هم نخوره که چرا باعث بشه یک جزء بخون. بعد اگر حوصله داره بره المیزان چند تا کتاب نگاه کنه، یا بعد یکی از کار چیزای دیگری هم هست. من میدونم تو قرآن اگر کسی بنده خدا گفت خوب یه دفترچه داشته باشه، هر القائاتی که در سر قرآن میشه بنویسید، نه اینکه اونجا بنویسید ها، یعنی اون لحظه قرائت که آدم بخواد کار بکنه از اون بعدم بنویسید، خیلی عالی القائات. بعد ببینید، من به نظر هر کی این کار رو انجام بده مکرر خوب و بعد گوش جان بسپاره اون شیوه رو اجرا کنه، بعد مدتی میبینه اتفاقا تفسیر قرآن یعنی چی.
خود
المیزان بیشتر
از اون چیه از اول
آدم
شروع کنه
بخونه؟ آره الان که ما که داریم این کار انجام میده، ولی آره هم میشه اینجوری، هم به شکل موضوعی میشه انجام داره.
یه موضوع رو به جای
مثلا صراط مستقیم که نوشته علامه مفصل، مثلا تربیت اخلاقی، بعد چیزای دیگه اینجا، اینا که موضوعات ادب در قرآن. یکیش هم موضوعات جزئی تر که تو خود المیزان به صورت عنوان نخورده، که الان اینجا آخرش نگاه کنید المیزان عناوین مثلا اومده دیگه، عناوینی که الان بحث کرده اینجور عنوان نخورده، ولی شما اگه پیگیری کنید به شکل موضوعی در. من خودم مثال حیات طیب میزنم که من دیدم تو المیزان نیست، رفتم آیاتشو نگاه کردم، مثلا اینجا پنج آیه، اون پنج آیه رو قشنگ همه اینا یه بحث موضوعی کامل.
این کار رو
اول خوندنه من بگید میگم اصول کافی بخونید، نهج البلاغه بخونید، اینایی که معمولا برخی از شروع هم همراهش هست، برخی از ترجمه ها همراهش هست، از اینا شروع کنید.
بلا توجه
میگه
خیلی
آره هر چقدر میفهمی آره 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 اون و بعد کم کم دیگه حالا مراحل بعدی طلبای مبتدی اونس باشه، نه این حرفا نیست. من الان ببینید مثلا من یه نمونه بگم، بنده خدایی بود اهل نماز شب بود همیشه، من دیدم یک ارتباط ویژه‌ای با نماز شب پیدا کرد به خاطر شدت به اصطلاح تکرار کار. از این مدت میدم خیلی تعجب میکرده، مثلا مثل اینکه این با این نماز شب زنده هست، اصلا اینجوری احساس همین رو نسبت به قرآن آدم میپرشته شد. قرآن باش باید بود، باش زندگی کرد. سلام 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 شما خوب باش باید زندگی کرد. زندگی کردن معناش اینه، احوالش خودشون خوب زندگی کردن معناش اینه گوش جان بسپاره، سلم باشه. من اینا رو بعدا توضیح میدم. سلم باشه نسبت به قرآن اولا، بعد از اینکه سلم شد، من سلم حالی میخواد یه مثال بزنم واضح بشه. بعضی از بچه ها دیدید هر چی پدر مادر میگه، اصلا پدر مادر تا گفتن تمام شده است دیگه، یعنی اصلا خب باید راست میگه دیگه، همینجوری شما میگه اصلا نه فکر میکنه، نمیگم یقینا اخلاقیات هم هست، ولی کلا میخوام چرا اینجوریه؟ گوش جان میسپاره، سلم نسبت به قرآن اینجوری بشین. نمیدونم دیدید یه استاد خیلی قدر آدم نوع زانو زدن و هر حرف شنیدن و امر مثلا علامه طباطبایی میخواد بگه آدم میخواد بشینه، هر میج هر چی میخواد میگه، ما آدم دوست داریم همه رو بشون، همه رو جذب میکنه، نیست؟ نسبت به قرآن با این شکل عمل کرد، سر بود و خود بعد از مدتی میبینی چیکار میکنه. به طبیعتا طهارت هم تاثیر داره، طهارت هم تاثیر داره، لا یمسو الا المطهرون گفته میشه، طهارت یعنی هر چه بیشتر آدم مواظبت کنه قرآن رو بهتر میفهمه. اصلا یکی از بهترین راه‌های فهم قرآن طهارت باطنی است، طهارت اجتماعی است، طهارت عملی است. چی؟
ویژگی‌ها که المیزان
نه خیلی نه هنوز نه
سوالی هم حالا داشتم، شاید بد نظرتون باشه. فاطمه جوادی تو مقدمه تسنیم میفرمایند که علامه حرف نهایی رو نزده تو المیزان، بعد چون در ادامه میفهمند که مثلا حرف نهایی منظورم چیه، از این چی که مولوی تو مثنوی گفته اون حرف نهاییه،
بعد شخصی
حالا این مثلا یا خیلی جمعه دیگه
علامه گفته بعد شخصی. من به نظرم
اینا قبول ندارید حرف نهایی،
حالا میگم ایشون که سرور ما هستن یقینا حتما دلیلی دارن، اگه اینایی که باشه من میفهمم و دارم و الا من که نمیدونم از دوستات به چی اشاره کردم. ببینید من بعضی از بحث‌های علامه رو دیدم که چیزای عجیبی است، یعنی حرفای نهایی نهایی ایشون گفته تو المیزان ولی با یک لفافه خاصیتی کار علامه. بعد ما هم دیگه میخونیم دیگه توضیح، مثلا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول یه معنی میکنه به شکل عادی تر، بعد میگه یحتمل، این یحتمل اون معنی آخرش، جای دیگه بهش اشاره کرد،
تثبیت نکرد،
نه جای دیگه تثبیت کرد، ولی اینجا احتیاط میکنه، اینجا که معمولا همه چشم تیزی بهش داره چیکار میکنه، ولی جاش چون وحدت حق را اینقدر زیبا معنا کرده والله واسع علیم را اینقدر عادی، من توی همین کتاب مبانی اصول اووردم بعضی از جاها علامه داره شریک میکنم و حالا تعیین اول و ثانی توی بحث علامه تو المیزان آمده، کسی متوجه نمیشه چه کار میکنه اصلا، یعنی یه جوری گفته که همین، من به نظرم تو همین سوره هم برای شخصی رو گفته، ولی یه جور
باز میکنید
شما، البته یه جوری که بعدا به تکفیر علامه نگنجام حالا اومدیم بهترش کنیم بدترش نکن، ولی آره ایشون ملکیت رو یه جوری توضیح میده بعدا شخصی میشه، ملکیتی که اینجا توضیح میده میگه من هر وقت گفتم حالا بعدم به رسائل توحیدی و منم که توی المیزان چهار جای دیگه هم این توضیح دادم، یعنی بعدا شخصی. ولی با یه ظرافت دیگه، خیلی یک ظرافت میکنه، خیلی ظرافت. آره این اگر میگید من نمیدونم واقعش نظر حضرت استاد رو نمیدونم چیه، یعنی منظورشون چیه الان اینکه شما اگر اینها باشه، اگه ایناست که میگم هست، من وحدت شخصی تو المیزان خیلی دیدم، فقط با یه زبان بسیار نرم اسم وحدت شخصی رسید به نمیدونم اون اوپانیشاد، میگه اوپانیشاد هم همین توحید ما رو میگه. ولی مشکلش اینه که از بس صریح بوده، این صریح بودن تبدیل شده به بت‌پرستی و شرک، و الا این حرف ما رو میزن. اوپانیشاد رو که میگه یعنی وحدت شخصی است. اینجور چیزا خیلی داره، از این دست کارها علامه خیلی داره. فقط زبان رو نرم میکنم. من الان برای بند خدا اندماج یکیش اینه، ولی شکلهای دیگر هم اینا احتیاط هاست. علامه طباطبایی نوشته بود عارفان چنین میگویند، بعد گفتم عارفان گفتم و گرفتار شدم چیکار کنم اینا. الان گفت آقای امینی اونجا بود، گفت آقای مثلا آقای اهل معرفت، گفت آقای امینی ما رو نجات داد، اهل معرفت گفت ما رو نجات داد. ولی حرفش زده شد. نه علامه هیچ فروگذاره، من تو عرفانش دیدم هم آثاری پدید آورده، همون آثار رو به شکل قرآنیش هم درست کرده و بعد تو المیزان هم منعکس کرد. و اگر کسی بره این چند تا آثار کنار هم قرار داده میفهمه علامه اینجا داره چیکار میکنه، اصلا رد پا گذاشته، بلکه نه بیش از رد پا تصریح زیرکانه کرده. من خودمون هم گهگاهی برای بعضی دارم توضیح میدم، المیزان رو داشتم میگفتم مثلا این نظر رو قبول نداشتم، مثلا اصلا نمیگفتم که قبول ندارم، گفتم بله ایشون اینجوری گفتن و جای دیگه هم اینجوری گفتن و بعد اون رو میگرفتن تقویت میگرد. هر کی که به حسب ظاهر الان نگاه میکنه میدونه مثلا من هم برای علامه دارم توضیح میدم، ولی مثلا من دارم نقد میکنم مثلا، ولی متوجه نمیشن. احتیاط خوب شد چه اشکال داره؟ البته ما اینجا تو کار علمی طلبگی شد این کار رو نکنم، ولی جای دیگه ما. ایشون نسبت به همه داشت این کار رو میکرد و این مراعات ها جواب داد دیگه. بررسی و نقد و بررسی منظور واقعش خدایش، ما هرچی داریم از علامه داریم توی زمینه، یعنی از علامه استفاده میکنیم، با او بالاتر میریم، ارتقا پیدا میکنیم، پله پله ها رو طی میکنیم. حالا یه جایی، حالا جدا بنده خدا میگفت که این پدر که به بچه یاد داد راه رفتن، حالا یه جوری بعدن دوباره خود این بچه پدر ایراد بگیری، ایرادش ایراد نیست که بابا ازش یاد گرفتی، حالا یه شیوه دیگه پدر یه جوری دیگه راه میره تو یه جوری دیگه. ولی زبان قرآنی که باید عمقش رو پیدا کنه. بله
استاد با توجه به اندیشه مفاهیمی که
مثلا
هر آنی همه آزادتر
اولا این که هیچ کس نگفت که شما یک سوره آقا سوره یاسین هر روز بخونید خوبه، چه اشکال داره؟ کسی این حالا ولی قرآن اساسا نازل شد که فقط مثلا یک سوره بیاره. شما میگید نه دیگه همه رو برده، همه قصد بخون، پس بخون همه رو، چرا نخونی؟ شما یه جور بگید که درست در بیاد، همین معناش اینه دیگه. آقا سوره یاسین بخون، سوره صاد بخون، سوره نمیدونم واقعه بخون، سوره این سوره ها اشکال نداره، سوره الرحمن هم بخون. من دفتم گفت الرحمن تو خودوی الرحمن احساس مرگ و مردن و اینا بخون. آره اینا هم بخون اشکال نداره، نجده از اون سوره های ویژه هست، اصلا هر سوره ای که شما رو جذب میکنه اون رو خیلی بخون، همیشه باش باش. این مسبحات ستر رو بعضی دارن خوب شبها ادام میدن و انصافا خیلی چیزا ازش سر در میاره، چه اشکال داره؟ چه اشکال دیگه؟ خوب اصلا توصیه شده دین، اینم توصیه کرده کل قرآن خوندن هم تو روزی 50 آیه هی بخونید، این ختم قرآن، ختم قرآن هم داشته باش، ختم قرآن، ختم قرآن معنا داره دیگه اینجوری. نه جدا اینم باید داشت، چرا میگید نه؟ خب سلام دیگه، آره بحث بعدی رو شروع. بله مگه میدونستم زودتر هم بفرمایید. خیلی چیز موضوع بله.